نگرانی میکنه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. متشکرم از اینکه برنامه مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردید. قربانگری های سرطان های شایع در مردان موضوع برنامه امروز ماست. تا اینجا آقای دکتر علامه برامون در مورد سرطان پروستات و سرطان مثانه نکاتش رو مطرح کردن. آقای دکتر اگه موافق هستید بریم سراغ سرطان بعد.
خب سرطان کلیه خیلی شایع نیست، یعنی این باز خدا رو شکر که سرطان کلیه خیلی شایع نیست، ولی خب متاسفانه باز علائم زیادی رو ایجاد نمی‌کنه تا مراحل پیشرفتش. معمولاً قدیم‌ها که اینقدر سونوگرافی و سی تی اسکن و اینها انجام نمی‌شد، بیماران با باز خونریزی در ادرار و یا احساس توده در پهلوشون و یا خدمتتون عرض بکنم که درد پهلو به ما مراجعه میکردن، ولی الان خب به خاطر علتهای مختلف بیمار میره سونوگرافی شکم و لگن رو انجام میده و به صورت اتفاقی توده کلیه رو میبینن و بعد مراجعه میکنه به ما. یعنی الان در واقع افرادی که برای سرطان کلیه به ما مراجعه میکنن اکثرا به صورت اتفاقی اون رو دیدن، یه سونوگرافی مثلا درد داشته یا اینکه مثلا کبدش رو می‌خواستن بررسی بکنن یا به خاطر مثلا علائم ادراری سونوگرافی انجام داده، دیدن حالا یه توده‌ای هم در کلیه هست و ارجاع شدن پیش اورولوژیست. خدمتتون عرض بکنم اینجا هم ما باز روش پیشگیری کننده نداریم برای این سرطان، ولی هیچ توصیه‌ای هم نشده که مثلا از 40 سالگی 20 سالگی فرد یه سونوگرافی مثلا پایه بده، اگر که تومور نداشت مثلا بذاره مثلا 2 سال دیگه. نه چنین اصلا برنامه ریزی وجود نداره برای سرطان کلیه، ولی کسانی که حالا تو خانواده سابقهش رو داشتن و یا نگرانی دارن میتونن با یه سونوگرافی‌های دوره‌ای کلیه‌هاشون رو چک بکنن که اگر توده‌ای هست در واقع زودتر اون رو ما بتونیم تشخیص بدیم، چون هر چقدر با سایز توده کوچیک‌تر باشه احتمال اینکه ما بتونیم فقط توده رو برداریم و کلیه رو حفظ بکنیم هستش. الان جراحی‌ها با این سمت هست که کل کلیه برداشته نشه و هر چقدر ما میتونیم بافت طبیعی کلیه رو حفظ بکنیم، و خب این بسته به سایز اون توده داره، بیشتر هر چقدر این سایز کوچیک‌تر باشه احتمال اینکه ما بتونیم کلیه رو حفظ بکنیم بیشتر خواهد شد. پس اینجا هم ما صرفاً شاید با یه سونوگرافی دوره‌ای بتونیم این رو پیدا بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر علامه. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. پرسشاتون رو میتونید مطرح بکنید که در ادامه برنامه حتما به همه اونها پاسخ هم خواهیم داد. در ادامه برنامه دعوت میکنم با خانم قرجان قندی همراه بشید.
چهاردهم تا 28 بهمن ماه هفته ارتقای آگاهی از بارداری نامگذاری شده. با توجه به نقش زنان در تاثیرگذاری سلامت جامعه و خانواده، تاکید بر مسائل مهم بارداری و ترویج حاملگی سالم و ایمن اهمیت زیادی دارد. دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان، اونکولوژیست و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران.
اینکه بهترین سن برای بارداری یک خانم چه زمانی هست؟ مسلماً 20 تا 35 سال هست. اگرچه یک خانم از زمانی که بالغ میشه به سن بلوغ میرسه تا زمانی که یک خانم قاعدگی های مرتب رو تجربه میکنه قابلیت باروری داره، ولی هر چقدر سن بارداری کم باشه، حوالی سن بلوغ یه دختر باردار بشه، خطر آنمی، زایمان زودرس و پریکلمسی یا مسمومیت حاملگی نسبت به خانومی که در 20 تا 35 سال بارداری رو تجربه میکنه افزایش پیدا میکنه. همینطور اگر خانمی بعد از 35 سال باردار بشه، خطر دیابت، فشار خون، اختلال رشد جنین، نیاز به حاملگی هایی با وسایل کمک باروری درش زیادتر هست و اینها باعث عوارض بارداری و همچنین افزایش مرگ و میر پریناتال میشن. غیر از سن، وزن مناسب برای حاملگی خیلی لازم هست. BMI یک خانم بایستی بین 20 تا 25 باشه تا بارداری موفقیت آمیز رو داشته باشه. چاقی میتونه عوارض سوئی بر بارداری داشته باشه. قطع مصرف سیگار و الکل توصیه میشه. تمام روش‌های پیشگیری بایستی قبل از لقاح صورت بگیره و چه بهتر که حاملگی‌ها با برنامه ریزی باشه. و توصیه‌مون این هست که تمام خانم‌ها در سنین باروری حداقل از یک ماه قبل از اقدام به بارداری روزانه 400 تا 800 میکروگرم اسید فولیک رو مصرف کنن و اگر یک خانمی سابقه تولد نوزادی با نقایص لوله عصبی رو داره، میزان مصرف اسید فولیکش 4 میلیگرم در روز هست. چون میدونیم که کمبود اسید فولیک روی تکامل مغز جنین در حال رشد تأثیر خواهد داشت. کمبود ویتامین دی هم ممکنه حاملگی رو دچار عوارضی بکنه. حداقل میزان ویتامین دی سرم در یه خانومی که قصد بارداری داره 30 نانوگرم در میلی لیتر هست و اگر مقدار ویتامین دی سه خانم کمتر از این مقدار باشه، باید مکمل ویتامین دی رو مصرف بکنه و باردار بشه.
بارداری معجزه است که فقط زنان از لمس و درک آن بهره می برند. بنابراین مراقبت های بهداشتی درمانی در این دوران و آموزش و اطلاع رسانی صحیح، مادر باردار را در مسیر درست هدایت می کند.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی به مناسبت هفته مبارزه با سرطان. موضوع برنامه امروزمون در مورد قربالگری های سرطان های شایع در مردان هست. جناب دکتر سید فرزاد علامه، جراح کلیه و مجاری ادراری، فوق تخصص یورونکولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان گرانقدر برنامه ما امروز ما هستن. آقای دکتر، می‌خوایم بریم سراغ پیام های تلفنی. اگر ممکنه در مورد سرطان بعدی هم بفرمایید و بعد ما پیام تلفنی داشته باشیم.
خیلی کوتاه عرض میکنم، سرطان بیضه الان موند از اون 4 سرطانی که خدمتتون عرض کردم. سرطان بیضه هم ما در واقع آزمایش خاصی براش نداریم، ولی خوبیش اینه که خب قابل معاینه هست. یعنی فرد خودش میتونه در واقع افزایش سایز رو تشخیص بده و زودتر به ما مراجعه بکنه. فرقی که با کانسرهای دیگه داره اینه که سن پایین‌تری داریم. یعنی متوسط سن ابتلا به سرطان بیضه هولوش 25-6 سالگی است. و حالا شاید تو سنی هم باشه که یه مقداری حجب و حیا وجود داشته باشه، فرد یه مقداری سختش باشه مراجعه بکنه. این رو میخوام خدمت شنوندگان بگم که حتما دقت بکنن. اگر هر گونه غیر قرینگی وجود داشت، افزایش سایز در یکی از بیضه ها وجود داشت، سریع مراجعه بکنن. خوشبختانه سرطان بیضه حتی اگر که پخش شده باشه، متاستاتیک شده باشه، بالای 95-6 درصد قابل درمان هست.
بله،
باز خب هر چقدر زودتر ما پیداش بکنیم که محدود باشه به ارگان، خب قطعا جواب بهتری میگیریم و در واقع شیمی درمانی و این چیزها رو دیگه لازم نخواهد داشت. پس هر گونه غیر قرینگی و افزایش سایز رو، اینجا هم دردی وجود نداره. یعنی اگه بزرگ شدن بدون درد وجود داشت حتما مراجعه بکن. خب خیلی وقتا اینا مثلا آب آوردن بیضه هست، بهش هیدروسل میگیم، یا در اثر زمینهای عفونت و اینها ممکنه ایجاد شده باشه، ولی ما چیزی رو در واقع از دست نمیدیم، چون سرعت رشد در سرطان بیضه از تمامی سرطانهای دیگه که خدمتتون عرض کردم بیشتر هست. یعنی ما 2 هفته هم برامون زمان طولانی خواهد بود. پس حتما زود به ما مراجعه بکنن اگر هر گونه افزایش سایز بدون دردی داشته.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما دوستان عزیز که فرصت مناسبی هم داریم.
PCM 9 دوباره رفتم، بعد از 5 روز چک کردم شد 7. خیلی نگرانم، خواستم ببینم میشه من اصلا کلا برم پروستاتومو کلن بردارم دیگه از شرجش خلاص بشم، از کارشناستون بپرسین خیلی ممنون میشم. فری پروستات من 3-86.
عرض کنم به حضورتون ما الان سنم 70 ساله، یعنی ادرار ما تکدی ادراری دارم و میگن پروستات ظرفیتش حجمش شده 40 اینها و گاهی خون شده اینا، فقط صبح های خورده ادرار کم فشارش کمتر هست تا وقتی عادی دیگر خودم بباسم این جیجوری هست. آی دکتر محبتی بفرم سوال ما جواب بدن.
من پروستات جراحی کردم و به اصطلاح در همون نمونه برداری که ازم شد جواب پروستات مثبت بود، یعنی سرطانی نبود و برش داشتن و الان هم به اصطلاح پی اس آم 1.2. میخواستم ببینم من جراحی هم کردم با این به اصطلاح عدد و رقم آیا این به اصطلاح مشکلی نداره؟ و سوال دوم این که آیا اون کسانی که مثلا عمل شدن پروستات برداشتن این عود مجدد داره یا نداره؟ سپاسگزارم از عوامل محترم.
سوالی داشتم، می‌خواستم بپرسم که یه آقایی که 70 سالشه بعد قرص فاین استراید هم روزی یکی میخوره، پی اس آش الان 3.5، وزن پروستاتش هم 29 گرمه، آیا نیاز به بیوپسی داره یا نه؟ یه راهنمایی بفرمایید. متشکر میشم.
آیا سنین بالا، یعنی شخص داره به سن 90 سالگی نزدیک میشه و یا مراحل سرطانی که وجود داره، آیا این دلایلی هست که باعث میشه که مثلا مثل کاهش وزن که حالا غیر اختصاصی هستن یا این که مثلا فشار خون و خیلی علائم دیگه بیشتر تو زمانی اتفاق میفتن که دیگه شخص علائم داره بروز میکنه، آیا این ممکنه زمان قبلتری اتفاق بیفته و باعث تشخیص زود هنگام بیماری های سرطانی بشه؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه. آقای دکتر خیلی سوالای متنوعی پرسیدن شنونده عزیزمون.
بله،
خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که اون شنونده‌ای که فرمودن که پی اس ای 9 داشتن و بعد 7 شده، من این توضیح بدم، وقتی ما با پی اس ای بالا مواجه میشیم معمولا 2 هفته تا 1 ماه زمان میدیم و مجدد پی اس ای رو چک میکنیم. حتما باید 2 تا پی اس ای ما داشته باشیم که تصمیم بگیریم. حالا خب سنش رو نگفتن، سایز پروستات رو ما نمیدونیم چقدر هست، ولی همین جوری عدد 7 هم برایشون بالاست با توجه به اینکه نسبتش به فری پی اس ای شون هم در واقع مقداری کم هست. بهتره که به پزشک اورولوژیست مراجعه بکنن، یک امارای انجام بدن و بعد احتمالاً نمونه برداری لازم باشه.
بله.
اون عزیزی که فرمودن 70 سالشون هست
حتما پیگیری کنن.
بله، پیگیری بکنن چون عدد پی اس ای مقدار بالاست. دچار علائم ادراری خفیف هستن، بیشتر تکرر داشتن و صبح‌ها ناراحت بودن یه مقداری، احتمالاً با یه در واقع بزرگ شدن خشکی پروستات مواجه هستیم. با دارو در واقع علائمشون خیلی بهتر میشه، مراجعه بکنن به همکارا، نیازی به اقدامات تهاجمی وجود نداره براشون، با درمان دارویی بهتر خواهند
شد.
خدمتتون عرض بکنم که بیماری آقایی که فرمودن که من عمل جراحی پروستات شدم.
بله.
ببینید، معمولاً عمل جراحی برای پروستات انجام میشه، عملی است که برای بزرگ شدن خوشخیم پروستات در واقع به کار میره. تو این عمل ما کل پروستات رو بر نمیداریم.
بله.
کسی که دچار سرطان پروستات باشه ما باید کل پروستات رو برداریم. و پس کسی که به خاطر علائم ادراری مراجعه کرده و براش توصیه کردن که پروستاتت عمل بشه، کپسول پروستات باقی میمونه تو این افراد و شایع ترین محل ایجاد سرطان پروستات هم باز از همین کپسوله. پس اگر من عمل شدم، خدمتتون عرض بکنم که دوباره میتونم با پی اس ای خودم رو پیگیری بکنم، چون ممکن است که دچار سرطان پروستات هم بشوم.
بله،
الان پی اس ایشون 1.2، نیاز به اقدامی نیست، ولی سالی یک بار یا 2 سالی یک بار پی اس ایشون رو چک بکنن.
درست.
کسانی که فیناستراید مصرف میکنن، یکی از داروهایی هست که ما توی بزرگ شدن خشکی پروستات تجویز میکنیم، این دارو در واقع میتونه به صورت کاذب عدد پی اس ای رو پایین بیاره. پس اگر که 6 ماهه دارن فیناستراید میخورن و الان پی اس ای 3.5 هست، ما بعد اینو ضرب در 2 بکنیم، پس عدد غیر طبیعی میشه. حتما مراجعه بکنن به همکارای اورولوژیست، احتمالاً ام آر آی لازم داشته باشن و نمونه برداری از پروستاتشون انجام بشه، چون 70 سالشون هست و هنوز سنشون خیلی بالا نیست. سایز پروستات هم نزدیک 30 گرم بود، باز تو این سایز پروستات عددش در واقع 7 برای پی اس ای بالا تلقی میشه. سوال آخر هم، من حالا خیلی متوجه نشدم، آقایی که 90 ساله هستن کاهش وزن دارن، اینها خب به دلایل مختلفی ممکنه این کاهش وزن ایجاد بشه، خود کهولت، بیماری های دیگه، و خب سرطان هم جزء عللی هست که میتونه کاهش وزن رو بده. ولی معمولا سرطان پروستات تو اون 90 سالگی نیاز به اقدامی نخواهد داشت، یعنی از نظر ما نیاز به اقدامی نیست. حالا بررسی های داخلی رو انجام بدن ببینن که علت کاهش وزن چی هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، در مورد فیناستراید که اشاره کردید، شنونده از اون پیامک زدن 0937874 گفتن که به پزشک متخصص پوست و مو مراجعه کردن و ایشون براشون فیناستراید 1 تجویز کردن، گفتن که آیا این که حالا برای مشکلات پوست و مو هست، آیا میتونه روی پروستاتش اثر بذاره یا نه، نگران بودن.
معمولا خب این افراد جوان هستن و برای ریزش مو مراجعه میکنن، دوز فیناسترایدشون 1 میلی گرم هست، ما برای پروستات دوز 5 میلی گرم رو تجویز میکنیم. مطالعات زد و نقیزه، ولی به نتیجه که میشه آدم بگیره از مطالعات اینه که فیناستراید 1 هم میتونه عدد پی اس ای رو به صورت کاذب پایین بیاره. پس بهتر قبل از این که، حالا اگر که سنشون مثلا 20 ساله، خیلی نیازی نیست که دنبال پی اس ای و این چیزا باشن، ولی اگه مثلا نزدیک 40 سالشون هست و دارن فیناستراید مصرف میکنن، براشون تجویز شده، ابتدای پی اس ای بدن که به صورت پایه داشته باشیم، بعد دارو رو شروع کنن به خوردن که ما بتونیم عددها رو بر طبق اون عدد اولیه قبل از دارو تطبیق بدیم و اصلاح بکنیم. ولی باز اگر که زیر 50 سال هستن، خیلی خودشون رو درگیر پی اس ای نکنن، ذهنشون رو درگیر نکنن، داروی فیناستراید برای ریزش مو میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
سوال اینه که این پروستات رو میشه با اون یک شرایط جدید که میگن میان رگا رو میبندن و باعث میشه که کوچیک بشن، آیا این صحت داره و قابل قبول هست یا نه؟ متشکرم.
با سلام، من از آقای دکتر یه سوالی داشتم. کسی که سرطان پروستات داره اگر عمل کنه، این بازم میتونه به زندگی عادی خودش برگرده؟ چون که من خودم پروستات داشتم، لیزری عمل کردم و بعد از عمل دیگه نتونستم مثل یک آدم عادی به زندگی خودم ادامه بدم.
من آقای 62 ساله هستم، اخیراً سونوگرافی دادم. بعد در سونو نوشته که در قسمت پل میانی کلیه چپ یک چیست کورتیکال با ابعاد 12x12 میلیمه مشاهده میشه. در کالیکت های فوقانی میانی و تحتانی کلیه چپ هم یه سنگریزه های 2x7 میلیمتری مشاهده میشه. مختم آقای دکتر علامه راهنمایی بفرمایید که مهمه مهم نیست، پیگیری کنیم نکنیم، مایعات زیاد جواب میده، چه کار باید کنیم؟ چون دکترم به من چیزی نگفت. سپاسگزارم از برنامه، خیلی خوبه. متشکرم.
متشکرم از شما همراهان صمیمی. آقای دکتر علامه، خواهش می‌کنم.
ما در خصوص بیماری مختلف پروستات درمان‌های مختلفی در اختیار داریم. اگر خوشخیم بزرگ شده باشه، خب اول با دارو شروع می‌کنیم. اگر به دارو جواب نده، میریم سراغ جراحی‌های کمتر تهاجمی، مثل تراشیدن پروستات از داخل مجرا، لیزر کردنش، جدیداً حالا رادیو فریکونسی یا بخار آب. انواع تکنیک‌ها وجود داره واسه اینکه ما بخوایم پروستات رو کوچیکش بکنیم، اون قسمتی که رو مجرا فشار آورده رو برداریم که علائم ادراری مرتفع بشه. و اگه سایز پروستات بزرگ باشه، عمل باز انجام میدیم براش. برای سرطان هم باز تکنیک‌های مختلفی وجود داره. از عمل جراحی خدمتتون عرض بکنم که رادیوتراپی ناحیه و تکنیک‌های دیگه مثل اولتراساوند و چیزهای مختلفی در اختیار هست که حالا پزشک بر طبق شرایط به بیمارش معرفی می‌کنه و با هم تصمیم می‌گیرن. اون چیزی که در خصوص بستن رگ گفتن، ما در بیماری خوشخیم استفادهش می‌کنیم تو شرایط خیلی خاص. تعداد محدودی انجام شده در کشورمون، نتایجش در واقع تو مطالعات ثابت شده هست. ولی حالا این رو در واقع با پزشکش باید مطرح بکنن، بسته به شرایطش رو، امکاناتی که وجود داشته باشه تو اون شهر یا بیمارستان، باش تصمیم میگیرن. ولی خب جزو درمان‌ها هست که ما رگ پروستات رو ببندیم و اون کم کم پروستات کوچیک بشه. ولی تو سرطان کارایی نداره، برای بزرگ شدن خوشخیم پروستات هست. در خصوص اینکه عوارض جراحی ها چطور هست، خب بالاخره هر درمانی میتونه عوارض داشته باشه. ما یه قرص استامینوفن هم بخوریم، ممکنه دچار عارضه بشیم. پس اگر جراحی کردیم، ممکنه دچار عوارض بشویم. جراحی ها به خصوص سرطان که چسبندگی ها بیشتره، شرایط رادیکال تر انجام میشه، بعد بافت بیشتری برداشته بشه، ممکنه عوارض بیشتر باشه، از بی اختیاری ادرار گرفته تا شرایط دیگه. ولی کن در دست کسی که تبحر داشته باشه، انجام جراحی معمولاً عارضه های زیر 5% 10% هست. ولی خب ممکنه یک بیماری از بدشانسی بیفته تو اون 10% و دچار عارضه بشه. برای من قول نمیدم که هر درمانی 100% بدون عارضه است. این رو تو ذهنمون داشته باشیم. و خب حتی برای بیماری خوشخیم، اینشون فرمودن من یه عمل لیزری پروستات کردم دچار عارضه شدم، خب بالاخره ممکنه پیش بیاد، ولی خب تعداد اینها خیلی زیاد نیست و تو مراکزی که تبحر وجود داشته باشه و عمل جراحی با استانداردهای لازم انجام بشه، عارضه خیلی خیلی کم هست.
بله.
در خصوص کیستای کلیه من خدمت شنوندگان بگم که خب خیلی شایع، بالای 50 سال نصف آدما کیست کلیه دارن، یعنی برن سونوگرافی یه کیستی بالاخره یه جای کلیهشون، پل میانی، تحتانی، فوقانی، ممکنه که دیده بشه. نگران این کیستا نباشن. البته اگر کیست مشخصاتی داشته باشه، مثل جدار ضخیم، پرده های داخلش باشه، رسوب کلسیم توش باشه، باز شرایط فرق میکنه. ولی یه کیست ساده ای که جدار نازک داره و کیست ساده می نویسن در سونوگرافی همکار رادیولوژی برای ما، اقدام لازم نداره، مگر اینکه حالا این کیست شروع کنه بزرگ شدن، فشار بیاره رو ارگان‌های اطراف یا روی خود کلیه. اون موقع ما ترجیح بدیم که اون کیست رو در واقع با روش‌های کمتر تهاجمی تخلیهش بکنیم.
بله.
ولی نگران نباشن، کیست ساده هیچ با سرطان ارتباطی نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر علامه. اگر موافق هستید بریم سراغ بخش پاسخ طلایی. در ابتدای برنامه باوری رو ترک کردید با این عنوان که برخی از افراد باورشون این هست که وقتی نمونه برداری از بافت سرطانی میخواد انجام بشه، باعث پخش شدنش میشه. شنوندهای مختلفمون خیلی متنوع جواب دادن. 0913-141 گفتن نه، این باور نادرستیه. 0914-761 ایشون گفتن باور نادرستیه. از تهران شنوندی دیگرمون 0912-194 ایشون هم گفتن که این باور نادرستیه. از اون طرف 0913-341 گفتن که ما مواردی دیدیم که بعد از این اتفاقای ناگواری افتاده. خواهش میکنم پاسخ بفهمید.
چندین سال پیش این احتمال ممکن بود بیفته در خصوص بعضی از سرطان ها، ولی در خصوص سرطان پروستات، سرطان کلیه، نه، این اتفاق نمیفته که بخواد نمونه برداری واسه پخش شدنش بشه. تو برخی از سرطان ها که تعدادشون خیلی خیلی محدود بود، ممکن بود این در واقع باعث پخش شدن باشه. ولی الان تکنیک های جدید، سوزن های بیوپسی جدید، نمونه برداری جدید به طوری طراحی شدن که اصلا باعث پخش شدن سرطان نمیشن. پس نگران نباشن، اگر پزشک بهشون در واقع تجویز کرد که نمونه برداری بکنیم از توده سرطانی، این باعث پخش شدن توده شون و متاستاز و اینها نخواهد شد. ولی خب به هر حال هر سوزن زدنی ممکنه عارضه ایجاد بکنه.
بله.
از عفونت، خونریزی و خب موارد دیگه ممکن است عوارض دیگه‌ای وجود داشته باشه، ولی پخش شدن نه.
بسیار عالی. پس در مواقع ضرورت در واقع این کار انجام میشه و خب پزشک حتما این موارد رو میسنجه. و ممنونم از شما آقای دکتر علامه، بسیار سپاسگزارم. به انتهای برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و از دانش و تجربه شما بهره مند شدید.
خیلی متشکرم. من فقط کوتاه بگم که یه سری موارد رو اگه رعایت بکنیم دچار سرطان نخواهیم شد. حواسمون به خودمون باشه، ورزش منظم داشته باشیم، تغذیه سالم داشته باشیم، رژیم های در واقع سبزیجات و میوه‌جات رو بیشتر استفاده بکنیم و اون سیگاری که تاکید کردم حتما حتما بذاریم کنار.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، ممنونم از آقای دکتر علامه که در این برنامه میزبانشون بودیم. با عرض سلامتی برای تک تک شما عزیزان با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. سلام مجدد، خیلی مخلصیم. 15:55 دقیقه پخش رادیو سلامت، ممنون که در کنار ما هستید. به رسم ادب و وظیفه از طرف خودم و همکارانم در پخش و در شبکه رادیو سلامت، ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی رو محضر مبارک همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شهیدان آمد، رحمله.